تاریخ رمضان سال 1351 هجری شمسی. موضوع بحثی درباره حق. قسمت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. علي در مسیر حق. بازگو از نجد و از یاران نجد تا در و دیوار را آری به وقت. پیش از این که این بحث را شروع کنیم بهتر است که یه نظر اجمالی درباره حق داشته باشیم. حق یعنی این را شاید آقایان بدونن که بسیاری از مفاهیم کلی و عمومی نه تنها در مسائل علمی بالا مطرح است، بلکه حتی برای اغلب افراد انسانی مورد توجه هست، چون بازندگیشون کار داره. شاید امروز صبح تا غروب در این کره خاکی 4 میلیارد نفر 500-600 میلیون بار گفتن حق، نخی حق بود و در مقابلش مفهوم باطل را استعمار کردن، دیگه نخی باطل بود، من حق داشتم این حرف را زدم، حق داشتم این کار را کردم، حق با فلان کس بود در اون مرافعه، در اون دعوا، نخی فلان کس همیشه باطل میگوید. خیلی جریان دارد این دو مفهوم متضاد، حق و باطل، در زندگی انسان ها. ولی متاسفانه یک چیزی باید عرض کنم، اون این است که این مفاهیم عمومی که در متن حیات انسان ها وارد است غالبا از نظر حقیقت ابهام انگیزه، غالبا، و مردم خود را نیازمند نمی‌بینند که با این کلمات که سر و کار دارند ریشه های حقیقی و عناصر اساسی اونها را دریابند. این که میگویم حقم من به حق گفتم، دوست من به حق بود، فلان قانون حق است، فلان حرکت که فلان شخص انجام داد حق است، این حق است، حق است یعنی چه؟ یعنی من میخواهم اینطور باشه؟ یا واقعا یک موضوع ثابتی است که شایسته است که ثابت باشه؟ کدامه؟ ولو به ضرر من، ولو بر ضد میخواهم های من و تمایلات و هواهای من، کدامش؟ بحث نمی کنند، فکر نمی کنند، تأمل نمی کنند، زیرا خیلی از حق ها منقلب میشه، میشه باطل. خیلی از حق ها که انسان به خود میدهد اگر درست فکر کند میبیند در عین باطل قوتور است و نامش را حق گذاشته است. به هر حال این سرنوشتی است که به خیلی از مفاهیم بشری روی آورده و ما فرهنگ ما این بیماری را خیلی پیش از این، قرون و اعصاری پیش از این مبتلا هست. هر لغت ها، نه فقط فارسی، نه فقط عربی، خیلی از فرهنگ‌های بشری کلمه‌ای را که می‌گویند مخصر از این جور کلمات. من زیاد وقتی به اینجا نتیجه ها میرسم حساسیت دارم در مطالعه اینجور دقتکاری ها و اغلب میبینم که وقتی که متفکر میخواد اینجا را درست بفهمه حق یعنی چه یه مقدار فکر میکنه. نظریه فلان مکتب این بوده است، فلان اعتقاد چنین میگوید، ما قبل رنسانس اینطوری معنا میکرد. خودش میاد یک مقدار انسان میگه خب اینطور که بیا برو کرد برای که یه چیزی خیلی حسابی خواهد گفت. الان میرسه انسان میبینه یه معنای بسیار سطحی را خودش گفت، رد شد، بقیه را به خدا سپرد. من زیاد دیدم وقتی یه خورده دقت بیشتر برم داره میگه این دیگه مسئله از جنبه میتافیزیکی پیدا کرد کار ما نیست. میتافیزیکی خودمه، مسئله باید تعریف بشه، مسئله باید توضیح داده بشه. چطور مسئله از نمودهای علمی عینی عقب؟ شما این کارها رو از شده باشه لای اوستان بگذارید. این فرهنگ آینده بشری توان اینا را باید بده، چنانچه ما امروز خسارت مسامحه‌کاری های اصطلاحات و لفاظی های گذشتگان را ما میپردازیم. ما میپردازیم. خب چه بهتر درست معنا کنی، چه بهتر درست توضیح بدهی، کم بگوییم خوب بگویی. شما در 60 سال عمرتون یه دونه حرف حسابی بگید برید مرخصی، این برای شما بسه. تاریخ همون کلمه را از شما یادداشت خواهد کرد که حرف راست گفتی. 70 سال حرف یک دونه جمله حسابی، یه دونه جمله حسابی رو حساب. به هر حال و باز مجبورم این دو بیت را عرض کنم که در این اشتباه کاری اصطلاحات و الفاظ وجود داره. چقدر کاری میگه، میگه راه هموار است و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها، لحظه ها و نام ها چون دام ها، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. کلمه عدالت را معنا کردن، حق را معنا کردن، قانون را توضیح دادن مگر با این معلومات سطحی امکان پذیره؟ خیلی از مشکلات مال همین هاست که ما دقت کاری نمی کنیم، غالبا سطحی نگری می کنیم. به هر حال مفهوم حق، این که ما می خواهیم بگیم علی در مسیر حق بوده است، حق یعنی چه؟ این که جمله ای از دو طرف، هم از آیان برادران سنی ها و هم از طرق عالم تشیع ثابت شده است که پیغمبر این حرف را گفته، علیون مع الحق و الحق مع علیون، علی با حق بوده است، حق با علی بوده است، این دو با هم حق دوشا دوش زندگی کردند، دوشا دوش بودند. این یعنی چه؟ برای این مجبوریم یه توضیحی در مفهوم حق بدهیم. مفهوم حق یک اصطلاح آقایان فلسفی دارد، یعنی مافوق حقوق و مافوق آداب و رسوم و مافوق تکالیف و وظایفی که حق ایجاد می کند یه مفهوم بزرگی داریم براش. اون این است به نظر بنده که اونجور که احساس کرده ام، حق به مفهوم خیلی اعم و فلسفیش عبارت هست از ثابت که ثبوتش شایسته است و به همین معنا آیات قرآن مجید در باری خلقت جهان هستی حق را به کار برده است. علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق. خداوند متعال نمیخواد در آیات فقط همین را بگوید که اینها واقعیت داره. سنگ، آب، دریا، کوه، درخت، انسان، کهکشان، اینها وجود دارن. معلوم وجود دارد. نخیر، وجود چون حقه. خب توجه فرمایید، جنبی است که فقط جنبی رئالیتی و واقعیت اینا رو بخواد مطرح بفرماد خداوند. نه، فقط این نیست. بودیست، هست است، موجود است، که شاد سگی هستی داشته است که من چنین آفریدم. و از این آیات و امثال اون یک نتیجه خیلی دم دستی بگیریم رک، با اون این است که فلسفه و جهانبینی اسلام در موقع معرفی رئالیسم خالص خالص است. نتوان این مکتب را به ایدئالیستی محکوم کرد. به همین آورد آفریده ام وجود دارد، چه تو درک بکنی یا درک نکنی، اصلا انسانی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، موریکه موجود است و هستیش بر حق است. الکترون وجود دارد و وجودش بر حق است و مجموعه کیهان موجود است و وجودش بر حق است. صریحا میگوید جهان ساخته مغز شما نیست، چه فلاسفه ایدالیست مغرب زمین، مخصوصا در قرن 19 3-4 نفر از فلاسفه آلمان مثل فیخته، شلین، هگل اینها ادعا می کردن. بعدها متاسفانه در تقسیم بندی فلسفه ها اشتباهی شد که بعضی از مکتب ها می گفتن جز این مکتب هر چه باشه ایدالیسته. و این چه کتاب رسمی و رسمی ترین کتاب مکتب اسلام است، میگوید جهان واقعیت دارد، حقیقت دارد، ثابت است، چه کسی درک بکند یا نکند، و این ثبوتش هم شایسته است. شایسته است را اینجا توضیح بدهیم. شایسته بود که کهکشان باشد، شایسته بود که ملخ به وجود بیاد، شایسته بود که ماهی در دریا شناور شود، شایسته بود. این واقعیت فقط واقعیتش مطلوب نیست. یعنی من خدای آفریننده مطلق نگفتم ملخ باش، فقط بودن تو را میخوام. اینطور نیست، نه، باش که کار باید دارد، باش که شایسته شدنی. لذا در فلسفه های خیلی بالا شاید بعضی از آیا مطالعه کرده باشد، اونجا میگوید که صدای ظریف یک پرنده ناچیز در سایه برگی یا زیر بوته خاری، یه صدای ناچیزش همون اندازه دخالت در آهنگ کلی هستی دارد که جریان کهکشانهای میلیارد میلیارد سالی. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای، جهان چون خط و خال و چشم و ابرو. خدایا بینیشش را بده، بستر اینه، خدایا بینیشش را بده، خدایا معرفتش را بده. این که این حرف را میزنه نمیخواد شاعران حرف بزنه، که یک صدای ظریف یک پرنده ناچیز در بوته خاری در یک کوهسار دور افتاده‌ای اونچنان در هندسه کلی ربانی دخالت میورزد که کهکشانهای سرسام‌انگیز دارای 15 میلیون آفتاب کازارها، این بوی هستی را فهمید این گوینده، این شخص این طعم هستی را داره میکشه. چه طعم هستی چقدر مهمه. شعر نیست، شما هم میتوانید مثلا درک بفرمایید عدد یک اگر برای بشر مطرح نبود، سلسله اعداد بی نهایت سال و به انتفاع موضوع اصلا مطرح نمیشد. یک عدد، یک خب پس این که میگویی زمین و آسمان ها بر حقیقت نه حقیقت واقعیت دارد بلکه واقعیتی که ثبوتش شایسته بود که باشد. رو چه حکمت رو چه هدف بحث دیگری. این سخن را رشته پهناوری گفته آید در مقام دیگری. اوی بحث دیگری قضیه این به همین معنا از حق یک عرشبت که درجه بالاتر این است که میگوییم خدا حق است. ذالک و ان الله هو الحق. ذالکم الله فتعالی الله الملك الحق فذالکم الله ربکم الحق. حق را صفت خود نام خود به کار برده است. حق یعنی ثابت و هست و شایستگی او به هستی ضروری غیر قابل احتمال یک در میلیارد عدم ثابت موجود و شایسته موجودیت به ضروره نه به شایستگی مطلق. نه فقط شایسته نیست، قضیه شایستگی نیست، بالاتر از شایستگیه، قضیه ضرورت و حتمیت قطعی است. این هم روی این افق از تعبیر حق می شود. زمین ها، آسمان ها، موجودات و ما فوق اینها خدای حی و قیوم حق است، ثابت است و ثبوت او ضرورت دارد. خب از این قسمی که آمدیم پایین می رسیم به حقهای قراردادی، حقوق، آداب، رسوم، تکالیف، وظایف، مقررات اجتماعی. این هم یه حق های ایجاد میکنه چه البته آقایان مسبوقن که این حق را، این نوع حق را علم حقوق متکفل است، بحث میکند، دقت کاری میکند، میفزاید، انتقاد میکند، کریتیک میکند، اضافه میکند، کم میکند. این همون حقوقه که بشر هم برای همزیستی یا انشاءالله الرحمن الرحیم خدا بخواهد برای عدالت اجتماعی که حقوقی این باید مطرح بشود، حقی و تکلیفی. این هم روشنه. چون شب گذشتم تا حدودی توضیح داده بودیم اینجا را رد میشه. یک معنای دیگر از حق داریم، یک معنای اینا تعریفش کنم یادم رفت، تعریفش از کنم که این حق تعریفش چیه. بچه این حق تعاریف زیادی شده. مختصرترین تعریفی که به نظر بنده خوب بود این بود: حق یعنی داشتن امتیازی که موجب استیلا و مطالبه افراد از یکدیگر می باشد. من حق دارم که به شما بگویم در اون اتاق بنشینید، این اتاق ننشینید. یعنی این امتیازی برای من، حالا قانون معین کرده، طبیعت معین کرده، مثل حقوق پدری و مادری و فرزندی. این هم حقی هست، ولی این حق را طبیعت مقرر کرده است، از ناحیه طبیعته. اینم قراردادیست، بر من این حق را داده شده است. این حق که به شما بتوانم بگویم از این اتاق بلند شید آقایان، در اتاق دیگر بنشینید. این استیلایی، سلطه‌ای قانون به من داده است که در مقابلش به شما تکلیف ایجاد می کنم. او مثل قطب منفی، حق من مثل قطب مثبت، می توانم در شما از شما مطالبه کنم انتقال از این اتاق به اون اتاق را. یه معناش تعریفی است که تا حدودی روشنه و تا حدودی از قلم بافی و فلسفه بافی های حرفه‌ای به دور است. حق یک معنای دیگر دارد، اون این است که میگوییم افراد نوع انسانی با قطع نظر از مقررات و قوانین رسمی حقی به یکدیگر دارند. اینجا را آیان دقت بفرمایید، این موضوع خیلی به نظر من با اهمیت. من ترسیدم اسمی را بذارم حق اخلاقی این قسم را. چرا؟ برای این که بشر برای روپوشی به دفعکاری های خودش خیلی استاده، استاد واقعا ماهر، خیلی سود جوز بشر، همین کلمه اخلاق نیست، این را میخوشگاند تجرید میکنه، میذاره رو تاخشه، میگه آقا بحث ما بحث حقوقیه، شما با اخلاق چی کار دارید؟ اینا یه مباحث اخلاقی، یعنی اینها را شما ببرید در کوپایه ها با پیرزن ها صحبت کنید. مباحث اخلاقی یعنی چه؟ ما قانون صحبت میکنید، ما حق صحبت میکنیم که در مقابلش تکلیفی ایجاد شود. مباحث اخلاقی کاری باش ندارید، قیچی را بگذارید تیکه تیکه کنید، انسان را واللهی در تون دوا نخواهد شد. آیان متفکری آخر این انسان یک واحده، چی بهش ما اجازه داد اینجور قیچیش کنید؟ آقا ما اقتصاد بحث میکنیم، به حقوق مربوط نیست. آقا با حقوقی صحبت میکنیم، راجع به اخلاق نیست. این تکثر بریدن انسان را ما از کجا آوردیم؟ بکنیم هی مشکلاتی است که بر فرهنگ و معاشر معارف بشری افزوده می شود، روی همه تکه تکه کردن. خب بحث اقتصادی باز مال من انسانه، بحث حقوقی باز به من مربوطه، روانی به من مربوطه، تاریخی به من مربوطه، الهیات به من مربوطه، اخلاقم به من مربوطه. شما تعبیر را اینجوری بکنیم بهتره. انسانی که دارای قیافه های گوناگون است و هر یک از این کلم روها یکی از قیافه انسان را تفسیر میکنه، توضیح میده، اما قیافه تفسیرش تجعش قرار دادی آقا ها اینا بدونیم، ما آقای حقودان باید اینا بدونه این تفسیر که قرار دادیه، ولی من انسان دارای یک شخصیت و بارهایی را عرض کردم، اگر در یک قلمرو به عالی مصرف کنیم، من به اضافه تو میشیم یک. دو تا آجر نیستیم که یک به اضافه یک بشه دو، اون آجره، اون گردو، اون سگ، ماهی، کوه، این یک کوه، اونم یک کوه میشه دو کوه، درسته؟ اونم یک کوه، اونوری میشه سه کوه. اما درباره انسان شما دقت کنید، اضافتون جمعهاتون اضافه نمیاره در اون بالا بالاها ها، نه در مسائل برش های حقوقی، برش های تکنیکی، برش های داستانی و اساس، بس تا بخواهید انسان تجزیه میشه. اما وقتی در یک اشل اعلا قرار گرفتید، وقتی میگوید من به اضافه این آقا برو بالا، یه خود از بالاتر نگاه کنه، جدیدی شد دو نمیشه یک، من به اضافه 4 میلیارد مینه های یک میشه یک. و ما خلق کن ولا بعث کن چی میخواد بگه الا که نفس واحده آفرینش و مبعوثیت شما میتونه یه نفس حساب خریتون نمیشه درباره انسان. ریاضیات نخوندید درباره انسان؟ ریاضیات انسان غیر از ریاضیاتیست که در جهان طبیعت مغز برای خودش میتراشه، این یه حساب دیگری داره. ما اسم این را نگذاریم اخلاق، حق اخلاقی، بگیم حق انسان. بفهمید فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ اگر گفتیم حق انسانی، مفهوممون را در یک موقعیت با سیستم باز گذاشتیم. نه آقا، نه ما وقتی که میگوییم جنبه انسان از نظر حقوقی اینه، از نظر حقوقی سا یه مسئله دیگه هم هست، حق انسانی. او را ما مینها نکردیم از انسان، اونجا داری با گذشت قرون اعصار این حق را بیارید کم کم در فلان جای حقوق جا بدید، در فلان جای آداب رسوم جا بدید، پیادش کنید انسان. شما میفرمایید نه نه، همون قوانین و مقررات و حق حقهای رسمی کافیه. صبر کرد، واقعیت صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد بر این همه تجزعه ها در تاریخ، در تاریخ عرشبت که چندم دسامبر 1948 گفت آسف کنید اعلامیه جهانی حقوق بشر این طور میشه. درسته یا نه؟ 48 بود دیگه، یا نمیشتم اینجا عرشبت که پیده پیداش کنم ببینم تاریخش دقیقا اینجا هست یا نه. بعد دهم دسامبر 1948 30 ماده دیگه مسئله اخلاق نیتا چه زود از اونجا بلش بگیر. آقا خب حالا اگر چون اخلاق ها مختلفه، چون وجدان ها مختلفه، چون قطب نما های درون آدم یا مختلفه، بحث های اخلاقی رو بریشون کنی شخصی. آقا شما شخص آدم خوب باشید، باشید، شما هم شخص آدم خوب باشید، اما این شخص 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 ها مجموعاً در ایجاد یک اتمسفر و جو عالی برای انسان مؤثرم نشد. نشد خود تو بگو اگر ضرورت ایجاب نمی کرد و اگر همون حق انسانی که اصلا میشه کاردای استخوان، اگر اون حق انسانی به طور کلی با قصد نظر از مسئله اخلاقی شخصی در نهاد انسان ها ضرورت خود را نیش نمی زد، این اعلامی حقوق بشری یعنی چه؟ 1948 و خوب مواد خیلی هم خوبی دارد و بس کردیم ما و اشوت که مطالب بسیار مواد خیلی عالی و شایسته و برازمیه. خب شما اخلاق داشتید دیگه، میخواستید مسائل ببرید به اخلاق، دیدید نمیشه، نمیشه. این انسان تشنه یک حق کلی، چون یک موجود کلی، چون یک حقیقت هست، یک حق میخواد، یک حق کلی میتواند اینها را دربر بگیرد. تفکرات حقوق جهانی از زمان هراکلیت ما سراغ داریم، هراکلیت 400 سال پیش از میلاد، از اون موقع ذهن عرشبت که رهبران فکر بشر را داره هی همینجوری میخراشه. پس حقی به معنای حق اخلاقی می گفتم، چه بهتر اگر ما مجاز باشیم این حق را با اصطلاح حق انسانی تعبیر کنیم تا بتواند جای امیدی برای اتحادهای بیشتر و برای تحقق دادن به ایدئالهای عالی برای انسانها میدانی باز کند و چه آرزوی خوبی. پس این را ما تعبیر حق انسانی بکنیم اگر مجاز باشیم. مجاز هم نباشیم ما میگیم آقا این را در پاورقی میخواییم بنویسیم، در متن نمی نویسیم، یه یک میذاریم متن، متن تعریفات حقوق، یه یکی هم میذاریم پاورقی، میگیم یک تعبیر هم برای این حق، حق انسانی تعبیر کنیم. بسیار. آیا حق یک موجود مجرده؟ یعنی مستقلا یه چیزیه یا وابسته به زندگی انسان هاست، وابسته به تشخیص انسان هاست، وابسته به موقعیت انسان هاست؟ این کدامه؟ بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند. بعضی ها میگوین حق کاملا نسبیست، هیچ جنبه مطلق ندارد و بسته به شرایط محیط و زمان و قوانین و مقررات است. هر رابطه تحققی برای خودش حق ایجاد میکنه، هر تماسی که انسان با شی یا با کس پیدا کند قانون امضا کند، حق یادش ایجاد میشه. اون وقت چه بسا اون حق برای اون کس باطله، حقی پیش کسی در پیش کس دیگر باطله و حقی در پیش شخص دیگر پیش شخص دیگر باطله یا بی‌طرف. بنابراین ما چرا درباره برای استخراج حق به معنای واحد مطلق بکوشید؟ این هر اشتباه، یعنی افراط، اشتباه نیست، خوب افراطی بکوش. اون این است که اصل دفاع از حیات، اصل صیانت ذات، اصل این که من موجودم و زندگیم را میخواهم، این کلیه کلیه مطلق مطلق است. در صورت که وسائل زندگی من، پیاده شدن زندگی من، موقعیت زندگی من با شما فرق داره، مال شما با هم دیگه فرق داره. دو انسان در تمام تاریخ پیدا نمیشه که تمام زندگیشون از همه جهات درونی و برونی چنان یکسان باشه که بشود دو معادلش کرد که وسطش نوشت مساویست. این کمپذیر نیست. با این حال این مطلق است. ببینید، حیات لازم الدفاع از مطلق است. مطلق نیست. یک نفر در مطلق بودن این تعریف نکرده، با این که عرض کردم شد واقعا به عدد افراد انسان‌ها که به تاریخ قدم گذاشتن به عدد این افراد شد زندگی قابل تفسیر باشه، چه از نظر متن حیات، چه از نظر مشخصات و اختصاصاتش. پس منافات نداره یک مفهومی هم جنبه نسبی داشته باشه و هم جنبه مطلق، یعنی در دو افق باید مطالعه بشه. نتیجه این که میخواییم از این بگیریم اون این است که بشر یک رابطه خاصی با حق دارد. بشر حق جوست، البته حق را که میخواهد. باز این که اگر عرض نکنم ممکنه اشتباه بشه، اون این است که بشر حق را میخواهد موقعی که حق را درک بکند، یعنی از خاک برخیزد. کسی که از خاک بر نخواسته در روی خاک می‌غلطد، در روی خاک می‌غلطد، حق نخواهد فهمید. هر حقی هم بیاد تحمیل بشه خواهد شد. حقها سراغ او را می‌گیرند با اجبار و کیفر. او درک نخواهد کرد حق یعنی که توی خاشه. چیست دین؟ آیان چه تعریف میکنید دین را؟ چی میخواید بگید معنای دین یعنی که؟ این تعریفات تجریدی که با عینک های مخصوص به دین ما میکنیم که زیربیناش حق است، آیا این معناش اونهاست؟ نه آقا جون، یک دونه تعریف خیلی کوچک داره، ریز کوچک آسان، همه فرد مختصر، کتاب خوندم موندنم نمیخواد. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا چه آگه گردد از خود جان پاک. این معنای دینی داره، نه فلسفه میخواد، نه جامعه شناسی، نه روان شناسی. برای آدم شدن با روش دینی این تعریفش. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا چه آگه گردد از خود جان پاک. کسی که از خاک بر نخواسته است به او نتوان گفت حق چیست، به او نتوان گفت باطل کدام است. به جهت این که مگر خاک میشینه حق تجریدی میفهمه؟ نه، آب بیفته روی خاک، خاک خیس میشه، حق خاک همینه. اگر آب است آفتاب روش بیاد حرارت بهش بخوره بخار میشه، این حقشه، غیر از این حق نمیکنه. در عینت ما، در عینت ما از نظر علمی این شمایی که باید حق را بفهمید، چون از خاک بلند شده اید، چون ما دوم بار زایده شده اید. یه بار مواد طبیعت تحویل داده به شکم مادر، از اونجا زایده شده آمدید بیرون، یه بار دیگه متولد شده اید. اینجا دائما داره این عقل ما را میزایونه، اندیشه، وجدان، دائما در تولدهای جدید هستیم ما. باز برنخواست ایم از خواست، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی، هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچین جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی، مصطفی فرمود دنیا ساعتی. هر دقیقه ما دیگه زایده میشیم، نباید دیگه دوباره از انگوری برگردیم به غوره و بگوییم حق آن است که من میخواهم، حق آن است که بر سرم فرود آید. من باید حق را دیگه درک کنم، حق را باید دریابم و بخواهم حق را مطلق. حق یعنی چه؟ ثبوت شایسته. بشر در رصد و موقعیتی که بر خود میگیرد با ثبوت‌های شایسته زندگی میکند. آیا کدام انسان عاقل است که نخواهد مسیر زندگی او در ثبوت‌های شایسته نباشد؟ این کدام بشر؟ بس ما میخواییم دیگه، به طور کلی میخواییم. نهایت امر ثابت شایسته آقا چیزیست؟ ثابت شایسته آقا چیزیه؟ ثابت شایسته آقا چیز دیگریه؟ همه میخواییم اینو به طور مطلق. اگر که بخواهد پیاده شود، اگر که بخواهد در متن حیات واقع شود، نسبیه، صحیح میفرمایید، نسبیست، محدوده، اضافیه، با زمانها فرق میکنه، با مکانها فرق میکند. مثلا دیگه خیلی مثاله، خیلی خیلی دم دستی عرض کنم برای آقایان، امروز برای مسافرت اولاغ را آماده کردن، سوار شدن حق نیست، نیست، حق نیست. با این نعمت خدا دادی که از نظر وسائل حرکت به ما عنایت فرموده، به ما اولاد آدم، ثابت شایسته ما این وسائل حرکت آیا امروز قاصد و چپار قرون وسطایی باطل است؟ با وجود تلگراف ها، با وجود بیسیم ها، با وجود تلفن ها، با وجود این همه وسائل مخابراتی سریع دقیق، این حق است. یعنی برای در مسیر کاروان بشری یک ثابت شایسته وجود دارد به نام این وسائل مخابراتی روز در اختیارش قرار گرفته، این وسائل بهداشت، این وسائل جراحی، این مسائل پزشکی، این مسائل علمی، اینها ثابت های شایسته است که در مسیر ما قرار گرفتن. گوچه برای قرنهای قبلی تو خواب هم نمی دیدن، اگر کسی اینها را اون روز می گفت، می گفتن باطل می گویی، چون این چیزی امکان نداره. تو باطل می گویی، مال خودیا گرفتی. و امروز برعکس، اگر به ما بگوین آقا چاپار قاصد بفرستید این نامه را مثلا ببره به اهواز در یک ماه برگرده، میگوییم آقا مال خوریا گرفتی، باطل میگویی. پست داریم، وسایل مخابرات داریم، عرشبت که سرعت انتقالات داریم، ما در یه روز ما میتونیم اطلاع بگیریم از اهواز، اگر بخواییم که یه دقیقه، یه لحظه. این باطله. پس نسبیته. پیادش در حق صحیح، ولی از اون طرف بشر از درون می جوشد که ای بشر و ای خدا، مسیر زندگی مرا با ثابت های شایسته تنظیم کنید. این حق است. خب و برگردیم به اصل مسئله. البته می دانی که از نظر حرفه‌ای و فلسفی حقوقی زیاد بحث است در اینجاها، ولی برای جلسه همون جواب می کنم، چون جلسه تا حدودی جمعه عمومیت داره، طوری باشه که برای سایر آیان هم مسائل مطرح باشه انشاءالله مفید باشه. اجازه بدید برگردیم به بحث مورد. گفتیم علی در مسیر حق، علی بن ابی طالب که جوابگوی وجودش ها جوابگوی تمام فلسفه های بدوی نیست به انسان، فقط به تنهاییش. علی بن ابی طالب که وجودش دائما ضد یأس و نومیدی ها بوده است که بشریت در حال در خود فرو رفتن تصورش می کرده است. من نمیخوام زیاد دربارش توضیح بدم، یه داستان کوچکی نقل میکنم که هم یه خود جنبه فقهی داره و هم راجع بر ابی طالب یه دو سه بیتی هست، من لذت بردم ازش تا وارد بحث بشیم. یکی از دوستا بود میگفت در گذشته این از این شخص از ادبا بود، از اشخاص بود که در ادبیات خیلی قوی بود. میگفت یه جلسه علمی داشتیم، انجمن ادبی داشتیم، شبهای جمعه سیار بود. البته شرکت کنندگان بسیار برجسته ها و چشمگیران بودن از نظر فضل و ادب. میگفت یه شبی در مزه یکی از بزرگان بودیم، نشسته بودیم، یه وقت دیدیم که یک عدد سید با عمامه ژولیده بی اعتنا وارد شد، رفت صدر مجلس میشن. گفت همه ناراحت شدیم. اون شخص میگفت ما هم متصدی مثلا اداره و تنظیم مجلس بودیم، خدا یا یه دفعه به این آقا توهین نکنن، بد میشه، آخه دعوت نشده بود، این چیست، چطور قبلا خبر این دو، چون اصلا جلسه گویا خیلی موزم بود از نظر شخصیت ها، خیلی موزم بوده. این به اون میگه، اون به اون میگه، میگه والله من خبر ندارم. رفتم دم در از فراش پرسیدن، این آقا خب والله من دیدم پیلا رو داره میره بالا، دیگه من نتونستم چیزی بگم. اونا خود این شخص من نقل میکرد، خدا رحم تشفیر مرحوم شد، گفت که یکی از بزرگان داشت شعرش هم میخوند، این آقا همجور خیلی بی اعتنا عینک رفته یه وری و عمامه یه جوری و عبا یه وری افتاده داشت نگاه میکرد. اون هم خیلی شاعر زبردست بود، میگفت او خوند و خوند و گفت آقا این بیت سوم غلطه. این اعتنا بهش نکردن، خیلی همجوری زیستی زد کردن، نخواستن بهش موقعیت بدن میدان باز کنه. اینم هیچ به روی مبارکش نیاورد، نشست چای را خورد و باز ادامه داد در بیت بعدی، گفت این لفظن هم خرابه، معنیش هم خرابه. خواستن دست بیندازن، گفتن خب آقا بفرمایید ببینیم حالا چجور بکنیم این شعر خوب میشه. آقا میگه بدون فکر این بیت را چنان زیبا ساخت از نظر لفظ و معنا، به قدری زیبا این بداهه ارتجالی قبایی رو. گفتن خب بس برمیشه، آقا هم اهل بخیست و بفرمایید، شما هم شعری دارید ما را مستفیض بفرمایید. خواستن انتقام بشه بزنید، بلکه اشعارش یه نکته ضعفی چیزی باشه خبلات به شروع بشه. گفت ای آقا ما کجا شعر بگیم، اون هم در محضر این بزرگا، اون علم و ادب، ما بله اهلش نیستیم، شایسته. گفتن نه آقا، عرشبت که شما هم اهل بخیید و چیزی داری بگو. گفت همیشه از کردم والا این حجرهی دارم من در مرسه دارشگاه، گویا سابقه در تهران یه مرسه دارشگاهی بوده، اونجا یه حجرهی دارم، درباره اون حجره چند تا شعر گفتم. حجره شعر؟ گفتم خب آقا خواهش میکنیم، مستفیض میشیم، حالا میخوان آماده بشم، بلکه این را به کلی چیز انتقاد کنند و ناراحتش کنم. گفت بله، یه چند بیتی گفتم. گفتم که چرخ چوکین سازد و خنجر زند، بر دل مردان هنرور زند، حجره حکی داده به من روزگار، کسیهی تعنه به قنبر زند. اینقدر سیاست دیوارهاش. واعظ سرما چو در آید به شهر، بر در اون پای به منبر زند. یعنی بعد سیاد اینقدر یا شیلوغ دربار میسته واعی سرما اونجا سرانه میکنه. در حق این حجره همه میبند که آه از دل سرد من اگر برزند، یخ شود و دور سرم همشمار، دائره و حلقه و چنبر زند. کاش از این حجره مرا یک ملک راست کند در صف محشر زند. مالک دوزخ بنوازد از اون گرز که بر کله کافر زند، بلکه یه خورده گرمم بشه. یعنی اینقدر سرده ها شید، مگر گرز جهنم بیاد که یه خورده من گرمم بشه. و الا گفتن آقا معلوم میشه که شما ماشاءالله صافتری هید راجع به مولا علی چه گفته اید. مقصودم اینجا بود. باز ناز کرد و استنکاف کرد و نه آقا ما چه قابلیم، چه قابلیتی داریم راجع به علی شعر بگیم. باز ناز کرد و استنکاف کرد و نه آقا ما چه قابلیم، چه قابلیتی داریم راجع به علی شعر بگیم و بیاییم در مقابل شما و قهرمانان علم و ادب بخونیم. گفتن سید ناز نکن، داری بگو. گفت یه دو سه بیتی هم راجع به مولا گفت. گفتن بفرمایید آقا، خیلی خوشبخت میشید. گفت گر شمیمی ز سر طره جانان خیزد، گر شمیمی ز سر طره جانان خیزد، تا قیامت ز صبا رایحه جان خیزد. واله هم من که تو از خواب تو بیدار شوی، به چه رو از سر چشمان تو مژگان خیزد. تعنه بر آب بقا زد دهنم گویی از اون، مدحت خاک در سایه یزدان خیزد. علی عالی اعلا که زبیم سخطش، روح از کال بوده عالم امکان خیزد. چون تن حق را چشیده است، گر بخاری نگرد یک نظر از رحمت خیش، از بون خار دو صد روزه رزبان. این مرد شجاع قهرمان، این عاطفه انسانیش درست دوشا دوشش بوده. گر زند دست به دامان ولایش فرعون، از لحد با کف صد موتی عمران خیزد. داورا دادگرا جانب جدا نظری، کز پی مدح تو چون بحر به طوفان خیزد. دار و لیمان قم از من شده رشک شیراز، آری انسان پتر از خانه ایمان خیزد. بعد برو شد که ایشون از بزرگان و از اجله ادبا و خیلی مرد بزرگ و عالی قدریت. کاری با این نداریم، میخواستم این مضمون را بگم که وقتی که بحث علی بی طرفانه میشود، من احساس میکنم روح انسان طوفانی میشه. مدایح، اشعار، مخالف، موافق رهاش کنید، یه جمله بخونیم رسید. علی پرورده محمد، و عمیقاً به وی و اسلام وفادار بود. او یکی از شش نفر بود که از میان همه به پیامبر نزدیک بود، و یکی از ده تن صحابه بود که پیامبر در زمان حیات جنت را به ایشون نوید داده بود. این درست. بعد از اینش علی تا سرحد شور و عشق پایبند دین بود، صادق و راستکار بود، یعنی راست گفتاد و راست کردار. و از نامجویی و طمع و مال پرستی به دور بود، و بیشک مردی دلیر و جنگاور باش آمد. تقریبا در همه جهادها شرکت کرده است. علی هم مرد سلحشور بود، هم شاعر و انسان، و تمام صفات لازمه اولیاء الله در وجودش جمع بود. گوینده پتروشوفسکی، استاد دانشگاه لنینگراد، همین دقیقه همین هستش، زنده هم هست به ایشون. سجو برمودید. چرا؟ میدانید تبهکاران چه گرد و غباری در باری علی را انداختن؟ سودجویان کامکاران کامور برای معاویه ها برای مخفی کردن علی که با حق بود چه کردند؟ اثر نبخشید. قرن بیش در جایگاهی که کوچکترین تمایلی به ایده علی وجود ندارد، اما چه باید کرد؟ علی این هست، این هست، علی اینه. راستگو و راست کردار، آخه این لقب را در این کره خاکی گمان نمی کنم کسی باشد که این طور شایسته برندگی این جایزه را داشته باشه. راستگو و راست کردار، از نامجویی، از طمع، از مالدوستی به کلی بدون، زیرا خیلی ثروتمند بود، زیرا خیلی نام‌آور بود، زیرا با حق بود. مسیر مسیر حق، هدف هدف حق. وقتی مسیر مسیر حقه، نامجویی، طمع، مال، سایر امتیازاتی که بشر در این زندگانی محدودش برای خود امتیاز حاصل کرده است، پشیزی ارزش ندارد. خیلی مسئله مهمتر از این هاست که اینجور شخصیت ها را تاریخ بتواند با تمایلات خود زیرورو کند و جعل و وضعهای معاویه، پولهای که میریخ روایت وضع کنند بر علیه علی و آل علی، مگر میشه اثر ببخشد؟ چطور میشه؟ خودش گریست. خودش وقتی درباری علی دو جمله از ضرار ابن زمره صدایی شنید گریست. آمد به شام زرار که از یاران خاص امیر مؤمنین بود، آمد به معاویه، گفتن یکی از یاران خاص علی آمده، گفت بیاریدش. آوردند و بعد از دنیا رفتن امیر مؤمنین بود، آمد و گفت که بگو علی را توصیف کن ببینم. گفت معذورم بداشت. گفت توصیف کن یه چند کلمه درباره علی، با ما صحبت کن، علی را چجور دیدی؟ گفت معاویه ما را معذور بدار. گفت نخیر، مجبوری باید بگی. گفت خوب، حالا چه لابد دم یه دو سه کلمه توضیح میدم بهش، ماش این علی چه بود، اونی که من دیدم. کان والله بعید المدا، خیلی افقی که در پیش چشمش گسترده بود، وسیع بود، خیلی وسیع بود، کوتاهی. تو شام میدیدی، او بشریت را میدید. نمیدید؟ در دکون میثم تمار خرمافروش بنشیند، فرمان مارکشتر را بنویسد، در قرن بیستم قابل مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر بشه؟ اگر انسان بر اون مطرح نباشه میتونم جوابی بزنه؟ تو چند سباه شام میخواستی. کان والله بعید المدا، خیلی افق هستی و انسانیت برای او وسیع و باز و گسترده بود. شدید القوا، خیلی نیرومند بود، نه نیرومند بازوان، نه نیرومند قدرت عضلانی انرژی فیزیولوژیکی، نه خیلی قدرت نیست، او قدرت نیست. اگرچه تابلوس ولو ریشه تاریخیش هم ثابت نشود، ولی به او چسبیده است که آورده ان از روی سینه عمرو بن عبدود، بلند شد برخاست. اینجور نیرومند، اینطور نیرومند بود. در انتخاب شورای شش نفری یک جمله اگر میگفت کار تمام بود. اگر میگفت بله من خلافت را قبول کردم، عمل میکنم به کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره دو زمامدار قبلی، تمام بود. 16 کشور خورده بود. گفت کتاب الله بله، سنت شیخنم بله، به سنت پیغمبرم بله، چیگه شیخن نه، مخلص صاحب نظرم. نیرومند بود، نیرومند، قدرت داشت، چون به من مسلط بود. جوانهای عزیزمون، برادرانمون، اینا بدونید بزرگترین نیرومندی شما از اون موقع شروع می شود که به من و به تمایلات مسلط بشید. شما از اون روز سوار مرکب جهان هستی هستید، ولو اینکه پاتون کفش وسلدار است و پیراهنتون پاره پاره، ولی جهان هستی در آغوش شما. نیرومند شدید القوا، یقول فصلا، گفتارش جدا کننده حق و باطل از یکدیگر بود. و یحکم و عدلا، حکمش دادگرانه بود. می نویسم که یک شب بعد از شهادت این بزرگوار، دیدن در کوچه های تنگ و تاریک کوفه زنی دست بچه را گرفته گریه می کند و می رود توی این کوچه های تاریک. می گوید بیا رفت. یقیم العدل لا یرتاب فیه و یعدل فی العدا و الاقربینا. بیا پسرم رفت. رفت کسی که او بود فقط عدالت را در اجرای عدالت، دوست و دشمن یکسان از او بهره مند بودم. بیا بگیم رفت. و یحکم عدلا، یتفجر العلم من جوانبه، دانش و معرفت مانند چشمه های جوشان در پیرامونش می جوشید. معاویه سوگند به خدا، من شبهایی دیدم چه تاریکی کره زمین را فرا گرفته بود، این مرد بیدار و با خود صحبت می‌کرد. و لقد رأیته و قد ارخ اللیل سدوله، شب پرده‌های ظلمانی خود را بر سر مار و مور و ملخ و انسان‌ها انداخته بود. تازه بیداری او گل می کرد. چرا؟ برای یک دقیقه هم صحبت با خود، 24 ساعت همش با دیگران که نمیشه صحبت کرد. یه مقدارم ما با خودمون صحبت کنیم، یه مقدار. آقا من نمی فهمم، یعنی خودم همینطور. دشمنی که ما با خودمون داریم با هیچ کس نداریم. یک دقیقه حاضر نیستیم با خودمون صحبت کنیم. ما یقلب و کفه و یخاطب و نفسه، دستش را تکام می داد و با خود صحبت می کرد. من این را دیدم. او وقت دو فکر می اضافه کرد، می گوید معاویه گریف و گفت خدا رحمت کند ابوالحسن را، همین طور است که تو می گفتی. دشمن خونخوارش بعد از رفتنش نگرانش است. نگران که من با چه طرف بودم، چه می کردم. ولی داد از این دشمنی که در میان در درون ماست، اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک. دشمن ترین دشمنت همون نفس است که طبیعت تو محصول طبیعت خاکی تو. تو می گریی الان، میگری الان، مینالی، میخواستی قبلن فکر کنی در باری این مرد. حق بود، با حق بود، با حقیقت بود، گفتارش حق بود، کردارش حق بود. و در این جمله زرار پایان داد. بعد گفت که بله زرار، حالا فکرت درباره او چیه؟ ناراحتیت. گفت ناراحتی زنی که یک پسر منحصر به فرد در دنیا داشته باشه، او را جلو چشمش تیکه تیکه کنم بکشه. ایشون است یا یه راوی دیگر که معاویه گفت که اما علی واقعا درباره تو حق انصاف نداد، چهار پسرش در سفین کشته شد. گفت روزگار به من انصاف بکرد که من نفس میکشم اون مرد رفته زیر خاک. روزگار به من انصاف نداد. من اگر میلیاردها اولاد داشتم همش فدای پا و خواسته علی ابی طالب بود، زیرا علی ما حق بود. چون وابسته است علی ابن ابی طالب به حق و حقیقت، لذا دائما انسانها از او دفاع خواهند کرد و دائما به آرزو و امیدش زندگی ها خواهد شد و به آرزو و امید و عظمت علی مکتب ها به وجود خواهد آمد. حالا بعضی اوقات میشینن خب از جنبه تاریخی قضیه قضی درست بود یا نبود، مسئله است دیگه، صحبتیه. یکی از اون طرف راجع به ولایت، نظر بابا ولایت نمیخواد، این مد اینه با کلمه میخواییم بازی کنیم، این اینه. جهان از آن این شخصه که میگوید راست گفت، میگویم کردارم راست، گفتارم راست، نام نمیخوام، شهرت نمیخوام، هیچی نمیخوام، خدا را میخوام، اسمی را، هر چیزی تو میخواید بذارید. توجه فرمودید؟ حیف است که ما برای بهره برداری از چنین شخصیت که خدا به ما ارزانی داشته است. جبران خلیل جبران عبارتی دارد میگوید علی ابن ابی طالب را سرزمین عرب به وجود آورد و رویانید، ولی متاسفانه که عرب او را کم شناخت، مگر مقداری از همسایگان عرب، مقصدش ایرانه، که تا حدودی به این مرد آشنا بود، تا حدودی. این مطلب هست، خواهن گفت، خواهن نبشت، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. علی نسبت تو به من نسبت هارون به موسی. این را بخاری نوشته، مدارک معتبر. خدا رحمت کند علامه امینی را، در اون القدیرش چه مدارک خوبی آورده برای همین قضیه. انت منی به منزلت هارون من موسی، علی رابطه تو با من نسبت تو با من نسبت هارون به موساست. آقا اسمینا چه بگذاریم؟ هر چی میخواید بگذارید. ای هارون پیغمبر خوبه؟ ای کسی که اگر پیغمبر خاتم الانبیا نبود تو دنبالش پیغمبر بودی، حالا اسمش هر چی میخواید بگذارید. بله خدایا خداوندا، تا زنده هستی ما را عملاً از نعمت وجود علی ابن ابی طالب بهرمند فرما. پروردگارا تا چشم از این دنیا نپوشیده ایم، ما را با عظمت علی آشنا فرما. پروردگارا ما را موفق بدار فقط به بیان فضیلت و عظمت علی قناعت نکنیم، بلکه هر نیکی و عظمت که از مرد درسش را میخوانیم عملا در زندگی وارد کنیم. پروردگارا تو را قسم میدهیم به ساعات مقدس این شب و اون حالت روحانی علی ابن ابی طالب، دیگر مقسم به و قسمی از این بالاتر چه عرض کنم که حضوری داشته است این شب علی در بارگاه الهی، به قول بعضی ها همه جهان گریستند بر حالش، مگر خودش خندید و گفت و رب الکعبه. مسافری بودم کارمو کردم، ز زندگی ما کردم و ما شکک توفی حق مزعوری تو از موقعیم که حق به من نشان دادش نبود شکم نکردم. مرد اینه، بیایید هر اسمی میخواید بگذارید بگذارید. ما شکک توفی حق. آقا میدانید لنگر این مسئله چیه؟ چنین ادعا یعنی که از موقعی که حق به من نشان داده شده است شک نکردم. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. میگید اینا چی میگه؟ کسی میگوید که میگوید ذره ها دیدم دهانشون جمله باز، ذرات بنیاد هستی، بنیادین هستی را با دهان باز در سیاسی دیدم. میگوید دیدم. این شخصی که ادعای دیدن و شهود و رؤیت میکند میگوید ای علی که جمله عقل دیده ای، شمه ای واگو از اون که دیده ای. تو بگو تو دیده ای. این دانستن نیست، مافوق دانستن است که تمام ناجواری ها و مصائب زندگی را به سرش بریزن، رگبار ناجواری ها بعد زیر زخم مرگزا همین انسان را سفارش کند به انسانیت. همین انسان نابودش کرد، همین انسان نگذاشت یک نفس آرام بکشه. این شخص که الان صحبتش شد، با این حال الله پیزد به امرکم، مواظب باشی، امرتون منظم باشه، ظلم نکنی، ستمکار نباش. باز به اینها، این حق ما فوق حقوق خاکیه. میگفت بذار گمشن، خدا نابودشون بسار، خدا محوشون کنیم بشریت را. من به اینها تحفه آوردم، ارمغان آوردم، من عدالت را در اینها گستراندم. این چه انتقامی که اینها از من کشیدن؟ ابدا لا الفین نکم یا بنی عبد المطلب، نبینم شما را، نیابم شما را ای فرزندان عبد المطلب. فردا بلند شوید، مردم را ناراحت کنید و بگویید قتل امیر المومنی، قتل امیر المومنی، علی کشته شده، علی کشته شده. مردم را ناراحت نکنید. یه نفر من قاتل دارم، اونم ابن ملجم من زده، فرزندان من ولی خون هست. اینها از نظر حقوقی برای حفظ جانهای دیگران، نه انتقام من. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، چون دیگران باید زنده بمانند، قاتل بفهمد که زندگی شوخی بردارید، حق کشتن دارید. اگر خودم زنده ماندم که خودم میدانم چه کنم، اگر از دنیا رفتم حق دارید شما، از نظر حقوقی قانونی حق دارید. اما ببخشیدش الا توی بون ان یغفر الله لکم، آیا دوست نمیداری خدا هم شما را ببخشد؟ و اگر علاقه گرفت خواستید نظرتون چی را بکشید، اهانت نکنید. ولا تمثلوا بالرجل فانی سمعت جدکما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول علیکم ایاکم و المفضل و بالکلب العقول. مسته نکنید، یعنی از روی اهانت بینیشا، گوششا، اعضای شریفشا نبرید، اهانت نکنید، یک ضربت راحتش کنید، ببرید دفنش کنید. علی، ای علی، تو میشود انسانی ندیده این زور مدارا کنه با انسان؟ این دیده از این انسان یعنی چه؟ این شناخته از این انسان یعنی چه؟ من هم دعا میکنم پروردگارا، ای خدای علی، ای خدایی که علی را آفریده ای تا نشان بدهی که چه آفریده ای، تا قدرت بنمایی، تا نشان بدهی که قدرت تو در ساختن انسان تا چه حد است. ما هم از خدا از تو میخواییم ای خدا، به علی بگو به ما هم بگوید ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از اون چه دیده ای. خیلی معلوم شه موضوع بزرگی دیده، معلوم شه گوشش آهنگی خیلی بالاتر از این سر و صداها را شنیده است که دوباره این انسان را توصیت کنه، دوباره همین انسان را به ما سفارش می کند. پروردگارا تو را قسم می دهیم به حق این علی که یقین داریم بر او محبت داریم، یقین داریم او را دوست داریم. پروردگارا ما را از دوستداران پیرو علی قرار بده. دیگر عرض کردم وقتی انسان درباره علی صحبت کنه واقعا طوفانی میشه. حال من الان بله طبیعی نیست، احساس میکنم که یعنی عقب ماندگی های خودمون که همچین بزرگواری همچین شخصیتی در مقابل کاروان ما مسلمان ها راه میدود، هنوز به دروغگویی معروفیم، هنوز به خیانت معروفیم، هنوز به حق کشی معروفیم. خدایا خداوندا دردهای ما را چاره بفرما. پروردگارا محبت واقعی علی ما را در دل ما بیفروز. پروردگارا طعم راستگویی و راست کرداری که بر چسب ابدی پیشانی علی طعمش را بر ما هم بچشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.